ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی درگذشت. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بامداد امروز شنبه آغاز شد. و ترکیه از دستگیری 49 جاسوس اطلاعات نظامی خبر داد. نایف بن عبدالعزیز ولیعهد 79 ساله عربستان سعودی روز شنبه در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشت. درباره سلطنتی عربستان سعودی طی بیانیه‌ای با انتشار این خبر اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهزاده نایف بن عبدالعزیز فرزند ملک عبدالله پادشاه عربستان صبح روز یکشنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. او که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، در اکتبر 2011 حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد عربستان سعودی انتخاب شد. مردم مصر امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان دو کاندیدای ریاست جمهوری، یعنی احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین، یکی را به عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کنند. این در حالی است که وضعیت سیاسی در مصر همچنان پرتنش است. نزدیک به 150 هزار نیروی ارتشی برای حفظ امنیت در مدت دو روز انتخابات در شهرهای مصر مستقر شدند. خبرگزاری توده زمان ترکیه روز جمعه از بازداشت 49 نفر به اتهام جاسوسی برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه نظامی این کشور خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه در اداره پلیس ترکیه نوشته که این افراد اطلاعاتی محرمانه شامل نقشه پایگاه‌های نظامی، انبارهای مهمات جنگی، برنامه‌های نرم‌افزاری هواپیماها و نیز اطلاعاتی از زندگی خصوصی پرسنل نظامی ترکیه را به دست آوردند. بنابر این گزارش، چند تن از بازداشت شدگان از مقام‌های کنونی و سابق ارتش ترکیه هستند. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد. آقای حیدرپور در گفتگو با خبرگزاری مهر اعدام اتباع ایرانی در عربستان را توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران توصیف کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با محکوم کردن اعدام اتباع ایرانی در عربستان خواستار اقدام فوری وزارت خارجه ایران و پیگیری حقوقی در این زمینه شد. محمد حسین اردشیری مدیر کل ایمنی وزارت نفت ایران با اشاره به اینکه هنوز برآورد ریالی خسارات حمله سایبری به این وزارتخانه انجام نشده گفت در جریان این حمله به بخش عملیات نفت ضربه چندانی وارد نشده است. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس علت آسیب ندیدن بخش عملیات نفت را راه اندازی و راهبری سیستم های این وزارتخانه به صورت دوگانه اتوماتیک و دستی عنوان کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اوایل اردیبهشت ماه از یک حمله سایبری به وزارت نفت خبر دادند و در پی آن در این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل شد. علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل رئیس جمهوری ایران میگوید به نتایج مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو خوشبین است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای سعیدلو روز شنبه با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به ایران گفت نتایج مذاکرات در مسکو با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی مثبت خواهد بود. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از زندان اوین. 22 خرداد ماه، یعنی دوشنبه هفته پیش، که مصادف بود با سومین سال روز انتخابات سال 88 و سالگرد مرگ هدا صابر، ده ها تن از زندانیان بند 350 اوین دست به روزه سیاسی زدند. این افراد در اعتراض به شرایط زندان از جمله قطع بودن تلفن‌های بند 350، محدود بودن ملاقات‌های حضوری و همچنین اعتراض به نحوه مرگ هدی صابر روز دوشنبه با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. ابوالفضل قدیانی، بهمن احمدی عمویی، سعید جلالی فر، عبدالله مؤمنی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا بهشتی، سیامک قادری، آرش صقر و جواد علی خانی از جمله کسانی بودند که در این اعتراض شرکت داشتند. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری که روز دوشنبه برای ملاقات همسرش به اوین رفته بود، در این باره توضیحات بیشتری میده.
روز دوشنبه وقتی بالا رفتیم دیدیم که اوضاع مثل همیشه نبود. یه سری از خانواده ها بالا میرن بعد از چند دقیقه بر میگردن. این بر ما خیلی عجیب بود. خب حالا چه جور شده که خانواده ها سری بر میگردن؟ خیلی بر ما عجیب بود. متوجه شدیم که یه عده در حمایت از اون بیانیه‌ای که خانواده ها امضا کرده بودن برای اینکه حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمیشه، از حق خودشون، کوچکترین حق خودشون که همون ملاقات 20 دقیقه الی نیم ساعتی هستش، از این حق گذشتن تا اینکه بتونن صدای خودشون رو اعلام کنن و نشون بدن که خیلی نیاز دارن که شرایطشون بررسی بشه.
خبرها از زندان اوین هاکیست که به دنبال اعتراض این زندانیان سیاسی، گارد ویژه زندان وارد بند شده و با حمله به معترضان شماری از این افراد رو به بند انفرادی 209 منتقل کردند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
اول صبح یه تعدادی نیومده بودن ملاقات. بعد که ما پرسیدیم، همون مأمور زندان در حقیقت گفت اینها نیومدنش یکی به خاطر اعتراض به شهادت هدی صابر بوده که حالا سالش هستش، یکی هم راجع به اینکه روز پدر تلفن رو قطع کردن، نذاشتن اصلا هیچ کس تلفن بزنه. البته میدونید که دو سال تلفن 350 قطعه. حالا هم که شنیدیم برنامه داشتن برای آقای صابر که بعدم گارد ریخته، یه مشکلاتی که به وجود اومده، یه سری بردن انفرادی.
در پی این اعتراض‌ها بهمن احمدی عمویی به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به گفته نزدیکانش، ماموران این روزنامه‌نگار زندانی رو با دستبند و پابند همراه با توهین و بی‌احترامی به زندان رجای شهر منتقل کردند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. سعید جلالی فر، آرش صقر، سعید متین‌پور و جواد علی خانی از دیگر زندانیانی هستند که به بند انفرادی 209 منتقل شدند و ماموران به خانواده‌هاشون گفتن که این زندانیان تا حدود 3 هفته دیگه در بند 209 خواهند بود و از ملاقات هم محرومند. آزاده قرنجیک، همسر آرش صقر:
ما گفتن که ما بازیم از انفرادی، پس گفتن که تا 3 هفته 209 هستن و ملاقات هم ندارن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشته، در دادگاه تجدید نظر به تحمل 13 سال زندان در شهرستان برازجان محکوم شد. او که اتهامش تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده، قبلا در دادگاه بدوی به تحمل 18 سال زندان در برازجان محکوم شده بود. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی:
حکم دست پدر من نرسیده، حتی یکی از وکلا هم که رفته بود حکم رو نگرفته، اما به صورت شفاهی خبرش به پدر من رسیده. حتی کسانی رو فرستادن که پدر من رو قانع کنن که خودش رو از خانم عبادی تبرع بجوید و برخلاف فعالیت‌های حقوق بشری گذشته خودش در کانون مدافعین حقوق بشر صحبت بکنه تا حکم رو تقلیل بدن. یعنی اگر تازه همه این کارا رو هم پدر من قبول می‌کرد که هیچ موقع حاضر به قبول کردن این فعالیت‌های گذشته خودش نبود و اقراری دروغ بر علیه هیچ شخصی نمی‌کرد، تازه اگر همه اینها هم اتفاق می‌افتاد، حکم رو چند سالی می‌خواستن تقلیل بدن. البته پدر من از همون اول گفته بود من همچین کاری نمی‌کنم. مادرم به همه جا نامه نوشته، تا الان با قضات صحبت کرده، حتی گروهی از وکلای پدر من خواستن آقای موحد رو ببینن و اعتراض بکنن به این حکم و بگن که این حکم هیچ دلیل قانونی نداره. آقای موحد حتی از پذیرا شدن این وکلا و دیدن وکلا که در بینشون آقای کشاورز بودن و سایر وکلا امتناع می‌کنه. عادلانه است و همچنان ما امیدوار هستیم که این حکم رو لغو کنند و همه کارهای لازم رو در موردش انجام میدیم.
امید رضایی فعال دانشجویی دانشگاه گیلان هفته پیش در دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. ساجده کیانوشراد فعال سیاسی که در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، هفته پیش در دادگاه تجرید نظر حکمش به 1 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. نوشین احمدی خراسانی فعال حقوق زنان هم هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سیاوش حاتم فعال دانشجویی سه‌شنبه هفته پیش برای گذراندن حکم 16 ماه زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. محمود حاتم پدر سیاوش حاتم:
اداره اطلاعات اومدن در منزل حکم جلب داشتن از دادستان، گفتن که میفرستیمش داخل بند اوین. آقا اصلا اینو صدا نکردن، اصلا همین جوری برش خوب دادن. اصلا بعد از اون وقایعی که قبلا 2 بار دستگیر شده بود پارسال و اینها، دیگه آزادش کردن، اومد اصلا صدا نکردن حکمی بدن، مثلا دادگاهی بده. هفته پیش ما رفتیم جلو دادگاه اجرای احکام اوین، گفتن بعد از 16 ماه بهش حبس دادن برای شرکت در تجمعات غیرقانونی، نمیدونم روز عاشورا و فلان بهمان.
با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت مجتبی کریمی و عرفان محمدی، 2 دانشجوی دانشگاه اصفهان، همچنان هیچ اطلاعی از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد در دست نیست. این 2 دانشجو که مسئول نشریه دانشجویی با نام کبریت بودند، 10 روز پس از بازداشتشون فقط 1 تماس تلفنی با خانواده‌هاشون داشتن و از بازداشتشون توسط وزارت اطلاعات خبر دادن. هفته پیش 5 نفر از دراویش گنابادی اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، بازداشت شدگان احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر آلیوند و امید رحیمی نام دارند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره بازداشت دراویش گنابادی اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن اعتقاد دراویش اینه که سیاست از دین جداست.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای از اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان در اهواز خبر داده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که هرچه زودتر حکم اعدام این افراد را لغو کنند. این افراد شامل 3 برادر به نامهای عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری، پسر عمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. در بیانیه عفو بین الملل اومده که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و اعترافاتشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
ما یک سازمانی هستیم که 100% کاملا ضد حکم اعدام هستیم. ما میخواییم که حکم اعدامشون رو لغو کنن و پروندهشون دوباره بررسی بکنن. مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید سلامت شهروندان خودشون رو تامین بکنند یا حفاظت بکنند، حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، بنابراین نگران های ویژه داریم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.